خیلی کم هست و خیلی زود میشه گفت در همون اوایل سال 58 ورود میکنه به عرصه افغانستان، با توجه به اینکه خب مردم افغانستان حدود یک سال هست که با حکومت کمونیستی در داخل افغانستان مبارزه میکنه و البته بعد از اون تجاوز شوروی را هم داشتیم در داخل افغانستان. این مسئله باعث میشه که مبارزات جدی تر صورت بگیره و جوانانی از ایران اسلامی در کنار مجاهدین افغانستانی جنگیدن که عرض کردم پیشگام این عرصه، یکی از پیشگامان این عرصه شهید محمد حسن موهبتی است. روایت هایی را بشنوید از آقای غلامرضا احمدی، غلام حسین احمدی، محمد ابراهیم اوحدی، حسین موهبتی در ارتباط با حضور شهید محمد حسن موهبتی در افغانستان.
اون روزها روزهایی بود که مقارن شد با اشغال افغانستان، البته نه اون کلی کاملش، بلکه پیشقراولان به اصطلاح ارتش سرخ روسیه داشتن دیگه در تدارک به اصطلاح صفر کردن جاپاشون در افغانستان بودن. اون روزها نقطه به اصطلاح برنامه‌ریزی و طراحی و روشنگری و تبیین و همه جانبه همین نقطه بود که حسن آقا بود، چون هم یک بخشی از بچهای خوشفکر تهران اونجا حضور داشتن و هم خود حسن آقا با همه محدودیت های ارتباطات اجتماعی کاملا جایگاهی داشت که ما بقیه رو مدیریت کنند. دیگه حسن آقا همون کمیته حاجی آباد رو که تشکیل داد، ناخودآگاه این نقطه شد خط مقدم به اصطلاح ورود به عرصه افغانستان، چون دیگه شما جای متشکل منصوب به دولت انقلاب نداشتین دیگه، دستگاه دیگه دستگاهی نبودن که مثلا این ماموریت رو تحمل کنن. وزارت اطلاعات هنوز تقریبا شکل نگرفته بود، دستگاهی که از قبل انقلاب هم ارث رسیده بودن به انقلاب هیچ یکیشون اصلا زمینه نداشتن برای برداشتن این بار زمین مانده. این بار هم به علت سبقه شخص حسن آقا در آگاهی به چشمنداز به اصطلاح ماموریت انقلاب، پشتیبانی از مستضعفین، هم روحیه خاص حسن آقا در سلحشوری و جهاد و مسائل از این دست، هم همین که تنها جاپایی که تو اون منطقه دوردست از مرکزیت، شما الان تصور نکنین که ارتباطاتی که امروز وجود داره 50 سال پیش هم همین بوده. شما مسیر همین حاجی آباد و زیرکور و تا بیرجند تا قاین که اصلا مسیر نبود به کلی، یعنی فقط موتورای ویژه میتونستن برن، البته حالا ارتباطات سازمانی هم با قاین نبود، همه با بیرجند بود. شما میخواستی مسافت بین حاجی آباد تا بیرجند رو طی کنی، حتما باید یک روز کامل 20 ساعته باید مسیر طی میکردی تا میرسیدی به بیرجند. الان این مسیر رو با احتیاط بری 2 ساعته میری. تنها نقطه به اصطلاح اتکای جریان حامی به اصطلاح مستضعفین در افغانستان همینجا بود دیگه. یه ارتشی بلوک شرق صاحب قدرت اون روز، اتحاد جماهیر شوروی اون روز اصلا قابل مقایسه با شوروی امروز که 22-23 تیکه شده نیست ها به کلی. یعنی من اگرم بگم اون روز اتحاد جماهیر شوروی با امروز آمریکا قابل مقایسه است، باز اشتباه است. اون روز هر دوی اینا دو قدرت قاهره قدرتمند صاحب نفوذی که نیاز نبود اصلا به عرصه به اصطلاح زمینی وارد بشن و عملیات انجام بدن. نفوذشون، آوازشون، شهرتشون خودش فاتح به اصطلاح بسیار از کشورها بود اصلا. خب یه ملتی تحت چکمه یک رژیم اشغالگر، به حضور شما عرض کنم ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی، نه این شوروی 22 تیکه به هم ریخته، نه این شوروی که الان 3-4 ساله با یه بخشی از کشور خودش داره میجنگه در اوکراین، هنوز نتونسته یک مثلا کار جدی به اصطلاح چشمگیر تو دلبروی انجام بده، نه این شوروی، اون اتحاد جماهیر شوروی. خب به هر حال مردم مستضعف شعارهای امام و انقلاب هم به وجه حزب الله یا این رو از سالیان گذشته القا میکرد که باید دست مستضعفین رو بگیرن. حسن آقا اگر بخوام بگم واقعا علمدار این حرکت و این اندیشه بوده از شک ندارم.
خیلی از این مجاهدینی که می‌خواستن کار بکنن یا می‌آمدن ایران نیاز به پشتیبانی داشتن و هدایت داشتن، ایشون حمایت می‌کرد و حتی تو بحث تأمین تسلیحات مورد نیازشون، چون اونهایی رو که به اصطلاح میتونستن از طریق مجموعه های نظامی تهیه بکنن یا اونهایی که دستساز بودن، یعنی روز آخری که شون شهید شده بود، یه تعداد زیادی لوله های سرایی آورده بودن که اینا برای تهیه کوکتل مولوتوف و اینها برده بودن که اونجا به دوستان بدن که بتونن از غذاها استفاده کنن در مبارزه های میدانی که مردم در افغانستان داشتن، که اینها رو ما خودم رفتم از خونه ایشون برداشتیم و آوردیم تو مجموعه قرارگاه.
مرحوم حسن آقا شاید قبل از انقلاب هم ایشون با افغانی ها ارتباطی داشت، منتها اون موقع بحث مجاهدین اینا نبود، ولی انقلاب که پیروز شد و شوروی که حمله کرد و مشکلاتی برای افغانستان به وجود آورد، ایشون به جرئت میتونیم بگیم که اولین نفراتی بود که با افغانی ها در ارتباط بود و اسلحه با اینها رد و بدل میکرد، به اونها میرسون از نظر پوشاک، از نظر تغذیه مالی و همین ها سرامت بود. یعنی عجیب بود توی این کمک رسانی به مردم مظلوم افغانستان.
بله، حضرت پایانی برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. قبل از خداحافظی خدمت شما دوستان عرض بکنیم که parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-7144 شماره واتساپ ماست که میتونید از این طریق سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان مطرح بفرمایید. سومین برنامه ای بود که در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی صحبت کردیم. بحث ما به پایان نرسید، همچنان میخواییم که زندگی شهید موهبتی را روایت بکنیم، هم بحث حضور در افغانستان که ناقص باقی ماند و هم بحث حضور شهید محمد حسن موهبتی در دفاع مقدس که یکی دیگر از فرازهای مهم زندگی شهید موهبتی است. دعوت میکنیم که حتما هفته های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
میگذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسالار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان، خورشیدی تا دیدی ای شهید در دل ما جا دیدی، ای شهید می گرید در سوگت آسمان، می سوزد از داغت شمع جان، چون روید لاله از خاک تو یاد آرم از جان پاک تو، یاد آرم از جان پاک تو، بنگر چون شد دلها خون شد زین آتش ها، موج خون شد لاله گون دشت شهید میگرید در سوگت آسمان میسوزد از داغت شمع جان.
یک جهان سپاس که با ما همراه هستید دوستان عزیز. انیس تنهایی آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند لوح و قلم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سروران گرامی هستیم. دوستان عزیز، برنامه امروز انیس تنهایی را اختصاص دادیم به معرفی کتاب در آغوش قلب‌ها. این کتاب شامل اشعار و خاطرات مردم افغانستان درباره امام خمینی رحمت الله علیه است، نوشته مرحوم سرور رجایی و نشر راهیار. با ما باشید و این برنامه را دنبال کنید. دوستای عزیز و کتاب دوستان محترم، در آغوش قلب‌ها نمونه کوچکی از عمق علاقه آزادگان جهان به امام خمینی رحمت الله علیه است. عنوان اثر در آغوش قلب‌ها انتخاب شده که شامل 34 قطعه از خاطرات فرهنگیان و فعالان ادبی و فرهنگی افغانستان و 55 قطعه سروده از شاعران افغانستان است. سروده ها در قالب های مختلف غزل، مثنوی، نیمایی و دیگر قالب ها به نظم در آمده که همگی بیانگر ارادت شاعران به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. همچنین گفتنی است مجموعی از تصاویر مربوط به برگزاری جلسات رحلت امام رحمت الله علیه در روستاها و شهرهای افغانستان از دیگر موضوعات پرداخته شده در این کتاب است. در این بخش از برنامه دعوت میکنم بشنوید خاطره ای از این کتاب را با صدای همکار ما آقای نصیر احمد مجاب.
برگرفته از کتاب در آغوش قلب ها با تلاش و کوشش مرحوم محمد سرور رجایی با موضوع اشعار و خاطرات مردم افغانستان درباره امام خمینی رحمت الله علیه. شکوه جماران. ما از قم به سوی شمال تهران را افتاده بودیم تا به اقامتگاه رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی در جماران برسیم. نخستین بار بود که این توفیق نصیبم می شد. موتر حامل ما از جاده های شلوغ تهران می گذشت و به آرامی به سوی مقصد پیش می رفت. همراهان می گفتن باید پیش از آن که اقامتگاه حضرت امام بسته شود به جماران برسیم. حس خاصی به من دست داده بود. با خود می گفتم به جایی می روم که بارها نطقهای آتشین حضرت امام را از کانالهای تلویزیونی و رسانه‌های جمعی از آنجا دیده و شنیدم. اما دیدن آن مکان حس و حال دیگری دارد. موتر در دامنه شیبداری توقف کرد. جایی که به حاشیه شهر میماند و زندگی آرام جریان داشت. آب و هوای کوهستانی این منطقه با درخت ها و جنگل های زیبایی که داشت در وجود آدم احساس شادابی و نشاط می آفرید. از موتر پیاده شدیم و کوچه باریکی را در پیش گرفتیم. برخی همراهان عکس می گرفتند و برخی دیگر به مناظر اطراف می نگریستند. من هم آرام و بی صدا غرق در حیرت و تصور لحظه های عبور امام از این کوچه و خاطر انگیز بودن حضور ایشان در این منطقه بودم. لحظه های انتظار برای ورود به اقامتگاه تاریخی امام فرصت بسیار مغتنمی بود تا این بیت از غزل زیبای حضرت امام را بخوانم که با خط زیبای نستعلیق بر دیوار حسینیه نگاشته شده است. غم مخور، ایام هجران رو به پایان می رود، این خماری از سر ما میگساران می رود. همراهانم پیش دروازه جمع شده بودند و می گفتند اینجا خانه حضرت امام است. مرتب عکس می گرفتند. وقتی می خواستیم داخل برویم با دروازه بسته خانه امام روبرو شدیم. بی آن که علتش را بفهمیم رهنمای ما می گفت گالری نگارستان و حسینی جماران باز است. پس با اشتیاق زیادی به طرف حسینیه رفتم و داخل شدم. چوکی و میز سخنرانی امام رحمت الله علیه که هنوز دست ناخورده باقی مانده بود توجه مرا به خود جلب کرد. به یاد تصاویری افتادم که سالها پیش از این مکان به جهان مخابره می شد و امام را در حال سخنرانی های آتشین نشان می داد. باورم نمی شد به جایی رسیدم که بارها امام از آنجا با مردم و رسانه‌های ملی و بین المللی سخن گفته است. فضای کوچک و بی‌آلایش حسینی جماران معنویت و شکوه خاصی داشت. اما افسوس که فرصتی برای ادای احترام و اقامه نماز نبود، چون قرار بود برنامه‌ای در آنجا برگزار شود. با دلتنگی از حسینی خارج شدم و با عجله به گالری رفتم که در جنوب حسینی جماران قرار گرفته بود. با این که فضای کوچکی داشت، عکس‌های زیادی را از حضرت امام در خود جای داده بود و تصاویر آن روایت مصوری بود از زندگی و مبارزات حضرت امام در مقاطع مختلف زندگی. تلاش کردم آن تصاویر را هرچند به صورت گذرا ببینم. با دیدن هر عکس حس عجیبی به من دست می‌داد. اندوهی سنگین دلم را می فشرد و بغض به گلویم چنگ می زد. اما جایی برای گریستن نبود. بی صدا اشک می ریختم و در دفترم نوشتم ساده زیستی، صداقت در رفتار، گفتار و اندیشه امام را می ستایم و سر تعظیم به ساحتش فرود می آورم. وقتی راهنمای ما از تمام شدن زمان خبر داد، با دلی آکنده از اندوه جماران را ترک کردیم و از کوچه باریک محله جماران گذشتیم. با این حال هنوز شکوه جماران را در روانم حس می کنم.
درباره نویسنده اثر باید گفت مرحوم محمد سرور رجایی، شاعر و روزنامه‌نگار، متولد 28 ماه اسد 1348 در شهر کابل است. وی در کابل درس خوانده و سال 1363 مشغول کارهای فرهنگی می شود. در مقاومت غرب کابل حضور داشته و در سال 1373 به ایران مهاجرت می کند. در ایران با آشنایی با فرهنگیان مهاجر کشور افغانستان فعالیت‌های فرهنگی ادبی خود را به صورت حرفه‌ای در شهر تهران دنبال می‌کند که یکی از نتیجه‌های ماندگار آن تأسیس خانه ادبیات افغانستان در سال 1382 است. مرحوم سرور رجایی در سن 52 سالگی در مرداد سال 1400 هجری خورشیدی بر اثر کرونا و دیار باقی شتافت. به بسیار سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه انیسه تنهایی همراه ما بودید. امیدواریم در کنار خانوادهتان روزها و ایام خوبی را سپری کنید و تا برنامه بعد که باز هم در خدمتتان باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. دست حق یارتان. همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
من به گونه از افغانستان خارج ساختم شدم.
اشعار سیاسی مختلف بیاین در یک کمپانی نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی شکست مختزهانه برای خود آمریکا و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر
نمی‌دارند. افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم. مطابق معمول جمعه ها این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت، امیدوار هستم که شما عزیزانی که علاقمند هستین به پیگیری تحولات افغانستان امروز هم فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان، حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. دوستان، این برنامه و البته آخرین خبرها و گزارش ها و گفتگوها از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نکات جهان را دعوت میکنم که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما pars.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. ارزیابی شرکت طالبان در نشست مسکو. هشدار سازمان ساعت‌های جهانی. و گفتگو با رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان. خب دوستان عزیز، خدمتتان هستیم. برای نخستین بار این هفته نماینده حکومت طالبان به طور رسمی در نشست بین المللی امنیتی مسکو شرکت کرد که برخی کارشناسان این روند را نشانه از تعامل روبروشت برخی کشورهای منطقه از جمله روسیه با افغانستان می داند. زی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که جمال ناصر غروال سفیر افغانستان در روسیه در نشست مسکو حضور دارد. به گفته شورای امنیت روسیه، این نخستین بار است که هیئتی از حکومت طالبان در چنین رویدادی در مسکو شرکت می کند. برخی کارشناسان تاکید دارند که این اقدام می تواند بیانگر تلاش‌های تازه برای بررسی شناختن عملیات طالبان یا دست کم تعامل با آنها در قالب ساختارهای چند جانبه داشته باشد. اما پیرامون نشست مسکو، نخست بشنویم تحلیلی از محترم هاشم نیکورز، کارشناس سیاسی تاجیکستانی را، اینکه چه تحلیلی دارد و چه نکات اشاره میکند. دعوت میکنم که بشنوید صحبت های آقای نیکورز را.
با نظر من این فرمی رسد که این نشست امنیتی مسکو که البته یک روال معمول است که همه ساله در روسیه در فرمت یا چارچوب برگزار میشه، بیش از این که جنبه مرتبط با پیرامون نزدیک روسیه یعنی کشورهای شوروی سابق دارد که اکثر عمده شرکت کنندای این نشست هم از جمله مقامات این کشورها است. بستگی بیشتر به اعضای افغانستان و همچنین رقابت‌های پیدا و پنهان روسیه و غرب روی این موضوعات بیشتر دارای اهمیت است، چرا که برغم گفتگوهایی که میان رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا فرامون مسئله اوکراین و مسائل دیگر صورت گرفت، به نظر می رسد که نتیجه مثبتی برای هر دو طرف در این مذاکرات و در این گفتگوها حاصل نشد. حتی مذاکرات هم میان مقامات روسی و اوکراینی دایر شد در ترکیه باز هم نتیجه خاصی به بار نیاورد و با توجه به این مسائل بود که آمریکا دوباره و خصوص خود شخص ترامپ حملات لحظی را علیه خود شخص پوتین مطرح کرد و حتی گفت که اون اصطلاح این اصطلاح به کار بود که گفت که پوتین اصلا دیوانه شده. با توجه به این مسائل افغانستان هم یک بخش از میدان و عرصه نزاع میان غرب و آمریکا بوده و هست و این تحرکات اخیر دعوت مقامات طالبان و پیش از آن هم مقامات دیگری در راستای همکاری و همگامی روسیه با طالبان از جمله خارج کردن طالبان از لیست یا از رویخط گروه های تروریستی و اقدامات دیگری که در خود روسیه در جریان هست، همه این صحبت ها و این برنامه ها گواه از آن است که بازی جدیدی در ارتباط با تضاد میان قدرت های جهانی و خصوص آمریکا و روسیه و مسئله افغانستان در حال شکل‌گیری است.
تعامل روسیه با حکومت طالبان و شرکتی که مقام طالبان دارد در نشست مسکو چه تأثیراتی میتواند به همراه داشته باشد؟ گل محمد مختاری دیگر کارشناس سیاسی در خصوص این موضوع تحلیلی دارد که به اتفاق بشنویم.
خب طبیعی است که اگر روسیه یا بعضی قدرت‌های منطقه‌ای مانند جمهوری اسلامی یا چین و کشورهای از این قبیل بتوانه جلوی نفوذ غربی‌ها علل خصوص آمریکایی‌ها را بگیره که اونها نتوانند فتنه‌هایی که در جاهای دیگه ایجاد کردن در اینجا باز زمینه ساز یک فتنه دیگه بشه، ناچارند که تعامل داشته باشند و در عرصه تعاملات خود طبعا ناگزیر هستند که برخی از امور را نادیده بگیرند و برای اینکه بتوانند این زمینه تعامل را بیشتر فراهم بکنند یک سری نقیصه ها و کمبودها را نادیده بگیرند. کما اینکه ما فعلا در افغانستان یک حاکمیت دیپلماتیک نمیبینیم، یک حاکمیتی که برخواسته از متن مردم بوده باشه، آرای مردم در او لحاظ شده باشه یا حقوق بشر در او مد نظر گرفته شده باشه، یک حکومت جامع باشه و بسیاری از اصول حاکمیتی در او رعایت شده باشه وجود نداره. متاسفانه یک گروه خاص با اندیشه خاص به صورت قهری بر اوضاع مسلط هست. خب طبعا بر همین اساس است که تاکنون به رسمیت شناخته نشده، ولی در این حال قدرت‌های منطقه‌ای ناگزیر هستند برای اینکه یک سدی در مسیر نفوذ آمریکایی‌ها ایجاد بکنه، طالبان را همراه خود داشته باشه تا به وسیله اونها جلوی برخی از گروه‌های حراس افغانی که غربی‌ها مخصوصاً آمریکایی‌ها تلاش دارن اونها را در افغانستان رشد بدن، زمینه رشد و اقتدار اونها را فراهم بکنه مانند داعش و برخی از گروه‌های دیگه، خب جلوی اونها گرفته میشه و به وسیله طالبان اونها محدود میشه، کنترل میشه و خب طبعا میتوانه یک آرامش فکری برای قدرت‌های منطقه علل خصوص برای روس‌ها فراهم بکنه.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد از ارسال بیش از 100 تن دارو از طریق پروازهای چارتر ویژه به افغانستان خبر داد. به گفته یونیسف این محموله با هدف تأمین نیازهای فوری صحی مردم افغانستان ارسال شده است. بر اساس اعلام این نهاد، داروهای ارسالی در بیش از 2400 مرکز خدمات صحی تحت حمایت یونیسف در سراسر افغانستان توزیع خواهد شد. اما سازمان صحت عامه جهانی این هفته هشدار داد درباره بسته شدن مراکز صحی بشردوستانه در سراسر افغانستان به دلیل نبود بودجه. زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری در کابل گزارشی در همین باره تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
هشدار سازمان جهانی صحت از کمبود بودجه در افغانستان. این سازمان در گزارش اخیر خود هشدار داده است که با دلیل کمبود شدید بودجه 80% از مراکز صحی تحت حمایت این سازمان در افغانستان در معرض خطر مسدود شدن تا ماه جون 2025 قرار دارند. سازمان جهانی صحت در گزارش ماه مارچ خود گفته است که از 25 این ماه به این سو 202 مرکز صحی بشردوستانه در سراسر افغانستان و دلیل قطع بودجه به حالت تعلیق درآمده یا بسته شده است که این موضوع 1.8 میلیون نفر دیگر را از دسترسی به مراقبت‌های اولیه صحی محروم خواهد ساخت و افزوده مراکز صحی به حالت تعلیق درآمده شامل 108 تیم سیار صحی و تغذیه، 33 خانه صحی خانوادگی، 20 مرکز صحی ابتدایی، 22 مرکز فرعی صحی و 19 نو دیگر از مراکز صحی می باشند. این سازمان همچنان از کمک کنندگان خواسته به صورت فوری از احیای خدمات حیاتی صحی حمایت کنند و از وخامت بیشتر وضعیت صحی در افغانستان جلوگیری نمایند. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
سکتور صحی افغانستان توسط دونرها و کشورهای کمک کننده حمایت می شود. بعد از خطی کمک ها متاسفانه که یک مقدار مشکلات در سکتور صحی افغانستان وجود داره و همچنان نبود شفاخانه معیاری و استاندارد و خدمات صحی و استاندارد سبب وزی شده که سالانه به میلیون ها دلار بابت تداوی مردم افغانستان و کشورهای همسایه هزینه بکنند. هر از گاهی که این سکتور مورد توجه بیشتر قرار میگیره و در این سکتور ما شاید استاندارد ها و معیاری سازی شفاخانه های خود در بحث تبابت باشیم، بدون شک میتونم خیلی کمک بکنم مردم افغانستان.
در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان تاکید دارد که مردم افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و نباید این کمک ها سیاسی شوند.
امارت اسلامی متکی به کمک های خارجی نیست. برنامه راهبردی ما در حوزه اقتصادی متکی به ظرفیت ها و منابع طبیعی و ارگانیک افغانستان هست. بنابراین راه اندازی پروژه های کلان اقتصادی و اشتغالزا و حمایت از بخش خصوصی و همچنین فعالیت های زیربنایی از اهداف بلند ما برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی محسوب میشه.
پیش از این هم 187 مرکز صحی در 25 ولایت با دلیل کمبود بودجه مسدود شدند که این امر دسترسی 1.6 میلیون نفر را به خدمات صحی حیاتی در افغانستان قطع کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اما هفته گذشته سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان سفری داشت به ایران برای شرکت در سمپوزیوم معدن و صنایع معدنی که در تهران برگزار شد. همچنین سفری به اصفهان انجام شد. از مجتمع فولاد مبارکه و مجموعه های بزرگ صنایع معدنی هیئت افغانستانی بازدید داشت. پیرامون این موضوع توافقات انجام شده و اینکه چه تأثیراتی میتواند داشته باشد گفتگوی انجام شده با محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان. آقای سیادت در این گفتگو گفت که ایران و افغانستان ظرفیت های خوبی برای همکاری در زمینه استخراج و فراوری مواد معدنی مانند آهن دارند. آقای سیادت گفت از موارد مهمی که مورد نظر حکومت طالبان و فعالان مرتبط با بخش معدن در ایران است چگونگی همکاری، مشارکت و کار دو طرفه با افغانستان در حوزه معدن می باشد. توضیحات بیشتر را بشنویم از زبان خود آقای سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان.
خب خب این نحوه مشارکت و نحوه همکاری ایران یه مقداری و حالا کشورهای خارجی در حوزه معدن تو افغانستان مورد سوال و ابهاماتی در این زمینه وجود داشت که خب حکومت سرپرست دستور داده بود که حتما هم استخراج و هم در حقیقت تبدیل و پروسس نهایی باید در افغانستان انجام بشه. خب این کار رو سخت میکرد، به همین دلیل هم خب استقبال لازمه از حضور در حوزه معدن افغانستان از طرف شرکت‌های داخلی و خارجی اون حد انتظار برآورده نشده بود. و خب تو این سفر بحثایی که من در جریان هستم که انجام شد این بود که به هر حال قبول کردن دوستان افغانستانی و هیئت محترم که یه بررسی کارشناسی بشه اون مواردی که واقعا توجیه داره و امکانش هست در داخل افغانستان خب استان ایرانی برن مشارکت کنن، اون بخشایی هم که نیست و توجیه در این هست که به لحاظ سرمایه گذاری دارش فنی در افغانستان این امکانات و انرژی منطقی نیست، خب بخش عمدهش رو به ایران منتقل بکنن و ایران این پروسس رو انجام بده. ما باور داریم که در زمینه آموزش، در زمینه آزمایشگاه، در زمینه اکتشاف، استخراج و حتی صنایع مرتبط، صنایع معدنی مرتبط ایران میتونه بهترین کمککار و همراه باشه و همکار باشه و یک معادله بود رو در این زمینه با افغانستان در حقیقت پیش ببره که به نظرم این سفر حتما کمک کرد که این مذاکرات رو در رو انجام بشه و بعضی از ابهامات و سوالات پاسخ داده بشه و زمینه همکاری ها بیش از گذشته آماده بشه.
جناب آقای مهندس، اخیراً آقای امیر توکلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران خبر داد که 1000 هکتار زمین برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معدنی در منطقه صفر مرزی با افغانستان در منطقه مرز ریلی شمتیق قراره که اختصاص پیدا کنه برای بخش اقتصادی و معدنی. فکر میکنین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر اون فعالیت های اقتصادی به ویژه معدنی بین ایران و افغانستان؟
خب بله، جناب توکلی از نمایندگان بسیار فعال و علاقمند استان و کشور هستند، به خصوص در رابطه با توسعه روابط با افغانستان همیشه نقش مؤثر و مثبتی رو داشتن. این ایده به نظر من کاملا یک ایده عملیاتی و شدنی است، به خاطر اینکه هم ما اونجا مسیر ری رو داریم که خب سرمایه گذاری زیادی رو ایران توی این مسیر انجام داده و همین که میلیاردها دلار سرمایه گذاری شده در حوزه در حقیقت تبدیل سنگ آهن به مراحل بعدی در خاف، که خب واقعا این در کوتاه مدت که چی، حتی در میان مدت هم شاید در افغانستان شدنی نباشه. بنابراین تا زمانی که افغانستان بتونه این دانش و تکنولوژی و امکانات و سرمایه دست پیدا بکنه، منطقی ترین مسیر این هست که حالا سنگ آهن حداقل محدوده غوریان و اینها به خاف هم بشه، اونجا پروسس بشه و در قبال شمش که مورد نیاز افغانستان هست برای نورد و تبدیل به میلگرد و اینها به افغانستان داده بشه. حالا این میتونه در حقیقت خود این سنگ آهن انتقالی در حقیقت تا پروسس نهاییش انجام بشه، یا اینکه نه سنگ آهن قیمت بخوره و در مقابلش هم شمش قیمت بخوره و این مبادله یا تهاتر انجام بشه. و قطعا خب برای همچین کاری اون 1000 هکتار یا بیشتر یا کمتر نیاز هست که سنگ آهن بیاد اونجا دپو بشه و بعد به اصطلاح انجام بشه و باز با قطار با خط ریلی در حقیقت فولاد که و شمش فولاد که مورد نیاز واحدهای تولیدی افغانستان است به عنوان مواد خام به افغانستان منتقل بشه. در حقیقت ماده خامی رو میگیریم و ماده خامی رو میدیم، ولی از امکانات پروسس ایران، انرژی ارزان ایران و نزدیکی مسافت تجهیزات و امکانات خام دوستان افغانستانی میتونن استفاده بکنن.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. طی مراسمی در کابل، روند توزیع اسناد زمین به سندکاران در ساحات سنتی آغاز شده. در این مراسم ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، هم صحبت داشت. همکار ما زهرا سلطانی به این مراسم رفته و گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
آغاز روند توزیع زمین ها در ساحات صنعتی و صنعتکاران. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این برنامه گفت با آغاز روند توزیع زمین در ساحات صنعتی فصل جدیدی آغاز می شود و کشور از لحاظ صنعتی بیشتر تقویت خواهد شد. عبدالغنی برادر از استفاده کنندگان این زمین ها نیز خواست از آن در راستای تولید و تقویت کشور به گونه مناسب و مؤثر استفاده کنند. به گفته وی، حکومت طالبان به منظور رفع نیازهای صنعتی کار روی پروژه های زیربنایی برق را آغاز کرده که این پروژه ها تا حد زیادی پیش رفته است.
لهمدی عمل زموج هدف دادی چه ده سنتکاران و پنگوال و او خصوصی سکتور لپاره داسی چپیریال برابر کلو چه هاگوی وکوالای سی پا دار سر پنگوان وکلی پا پریکه او ده هیوا ده تولیدی زواک برخه وگردی.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، هم در این برنامه گفت در روند توزیع زمین شفافیت کامل وجود دارد و برای هر کس که در کشور خواستار فعالیت در عرصه صنعت باشد، حکومت زمین کافی در اختیارش قرار خواهد داد و ای بر استفاده مواد داخلی در تولیدات صنعتی کشور نیز تاکید نمود.
از هر فردی که کاغذ تولید میکنه ما خواهش میکنیم باید مواد خامش باید از داخل باشه. حتی کسایی که مثالی جای امروز الحمدلله در بخش صنایع فولاد ما به خودکفایی رسیدیم، تا چه وقت شمش بار کنیم از یک کشور دیگه بیاریم در افغانستان؟ صبر قطع میکنم، میگم من نمیدونم، خودم ضرورت دارم. ما باید به پای خود باید استاد باشیم. هویرا اگر از حضور شیخ صاحب میباشه، از حضور آجی ملا صاحب میباشه، از یخن ما باید بیای بگیره که ما مواد خام معدنا را براتون تسلیم کنیم. شما باید مواد خام داخل افغانستان تهیه کنیم.
شماری از صنعتکاران نیز با استقبال از آغاز روند توزیع زمین به صنعتکاران گفتند آنان تمام تلاششان را برای خودکفایی افغانستان در بخش‌های مختلف صنعتی خواهند کرد.
برق یکی از شارک‌های حیاتی به حساب صنعت یا تولید کشور میتونه باشه. در حقیقت که ما از این ناحیه در ارتباط برق مشکلات داریم، ولی در آینده انشالله به ما وعده سپردن که به همی آینده‌های زود مشکل برق هم حل شود.
وقتی که زمین‌ها برای فابریکه‌دارا و صنعتکارا داده میشه، کوشش شود که به صورت معیاری با نقشه و با دیزاین هایی که برای یک کارخانه، برای یک فابریکه، برای یک صنعتکار ضرورت هستند، یه شرایط برایشان مساعد شود.
مسئولان در وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این برنامه همچنان گفتند که 160 هزار جریب زمین از سوی رهبر حکومت طالبان برای ساخت فابریکه های صنعتی منظور شده که تنها 80 هزار جریب زمین آن در 28 ولایت در اختیار وزارت صنعت و تجارت قرار گرفته که برای صنعتکاران توزیع می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سازمان صحت عامه جهانی این هفته گزارشی را منتشر کرد درباره شیوع بیماری سرخکان در افغانستان. طبق این گزارش در ماهای اخیر بیش از 55 هزار مورد مشکوک به سرخکان در افغانستان ثبت شده. در رابطه با این بیماری، این که چه اقداماتی باید انجام شود برای مقابله با آن، با هم بشنویم صحبت‌های دکتر احمد شاه فرهاد، یکی از پزشکان متخصص افغانستانی را.
خب سرخکان دوستان میفهمند که یک مریضی ویروسی است. مریضی ویروسی تداوی نداره، درمان نداره که اگه کسی مبتلا شد ما به این تداوی بکنیم. باید تو مسیر خود بگذرن و به مسیر حوادثی هم خب مشخصم که واضح خواهد شد. چه کار باید کرد؟ رای حل و رای پیشگیری. رای حل و پیشگیری است که ما به واکسن تزریق کنیم. یک موزل واکسن زدن به افغانستانی است که بسیار از خانواده بچه خود واکسن نمی کنن. اگه واکسن بکنن تاخیر در واکسن دارن. و وقتی که یک مریضی به یک خانواده، به یک منطقه، به یک جامعه ایجاد شد، خودش رو خواهم به شدت قدرت انتقال داره و میتونه بچه های دیگرم بگیره. و وقتی که سرخکان بچه گرفت، بسیاری از بچه سینه پالو میکنن، گوش درد میکنن، بعض وقتا مشکلات مغزی ایجاد میشه. و این سینه پالو و این عوارض ثانوی است که در واقع عامل مرگ بچه. متاسفانه وضعیت مریضی سرخکان در افغانستان وضعیت مناسب نیست و آمار و احصائی هم که سازمان جهانی بهداشت میده بر اساس آمار و احصائی وزارت صحت عام افغانستان است. به هر صورت اگه ما واقعیت سرخکان به افغانستان زیاد میبینیم، حتما دو کار باید انجام بدیم. کار اولی که واکسن باید بزنیم بچه خود، بخصوص بچه زیر 5 ساله. و مورد دومی که مردم رو باید آموزش بدیم که یک بچه سرخکان گرفت، برای که عوارض سرخکان داری بچه کم بکنه و یکی انتقال به اعضای خانواده بچه دیگه کم تر کنه چی کار باید بکنه، اینه باید آموزش داد که اینه دیگه مسئولیت وزارت صحت عامه افغانستان.
افغانستان در هفته که گذشت را میشنوید. ما در این برنامه دوستان نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. آخرین موضوعی که میخواییم امروز با آن بپردازیم در رابطه با آتش سوزی است که در ولایت هرات رخ داد و البته نگرانی هایی که مطرح شد درباره تکرار چنین حوادثی. همکار ما فیض احمد محمدی به همین بهانه گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
آتش سوزی در یک دکان تلفروشی در نواحی نهم شهر هرات بار دیگر توجه ها را به سوی ضعف در ایمنی شهری و تأخیر در پاسخگویی به حوادث جلب کرد. اما با وجود مهار آتش، نگرانی ها درباره تکرار چنین حوادثی در شهر باقی مانده است. شماری از شاهدان عینی میگویند پس از وقوع آتش سوزی تیم آتش نشانی با تأخیر به محل رسید. در نتیجه خسارات مالی به شهروندان وارد شده است.
ما از امارت اسلامی تقاضامندیم که انشالله به اسرع وقت انگام آتش سوزی در یک مکان یا در یک رستوران یا در خانه اتفاق میفته به زودترین فرصت خود را برسانند.
همین چیزی که ما به بازار میبینیم که مثلا سری میرسونه خوب در یک موقعیت دور باشه دهتر برسه چیز سیبای خود را میفهمیم که سرکا مثلا این بار زیاده.
در سوی دیگر مسئولان تیم اطفایه نیز از عدم همکاری رانندگان در زمان عبور موترهای اطفایه شکایت دارند. آنان میگویند بسیاری از رانندگان حتی با شنیدن صدای آژیر راه را برای موترهای آتش نشانی باز نمی کنند، امری که در شرایط بحرانی می تواند پیامدهای فاجعه باری در پی داشته باشد.
خواهش ما از مردم شهر هرات همی است که حق اولیت قانونا نام اطفایه داره و همه همکاری را همراه ما بکنند که سرک تخلیه کنند که ما بتونیم زودتر و بهتر بتونیم به محل عریق برسیم و اموال مردم توی عریق نشه.
بر بنیاد آمارهای ارائه شده در سال گذشته 254 سانه آتش سوزی در هرات ثبت شده و در سال جدید نزدیک به 10 رویداد گزارش شده است. کارشناسان این ارقام را زنگ خطر جدی می دانند که لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، آموزش عمومی و رعایت اصول ایمنی توسط شهروندان و کسبه را برجسته می سازد.
تقریبا در مجموع ولایت هرات مردم شریف ولایت هرات احتمالاً 20% یا 30% مردم به معیار ایمنی آتش سوزی عیار شده اکثر جاها و کوشش داریم تیم نظارتی ما کوشش دارن که همین موضوع به همه همشهری‌های عزیز برسونیم که همین مسائل ایمنی خاطر حریف را مراعات کنن.
مقام های محلی از مردم خواستند تا در نگهداری و استفاده از مواد سوختی نهایت دقت را داشته باشند. اداره اطفایی هم تاکید کرده است که بدون همکاری مردم به ویژه در باز کردن راه برای تیم های امدادی نمیتوان به پاسخگویی مؤثر در برابر چنین حوادثی امیدوار بود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، ناحیه نهم شهر هرات.
یک جان تشکر و سپاس از اینکه این هفته هم حدوداً 30 دقیقه همراه ما بودید. امیدوارستم که برنامه مورد توجه استفاده تان قرار گرفته باشه. دوست عزیز، آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت می‌کنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
خوشا زمانی که ما همه اسمها رو ادغام بکنیم در یه اسم، مثلا یه دونه اسم بیشتر نباشه، بریم سراغ یک، یه دستور بیشتر ندیم، یه نصیحت بیشتر نکنیم. چند تا نصیحت باید بکنن؟ هر روز که هزار تا نصیحت میکنن، یه دون نصیحت. در قرآن هست که انما اعظکم به واحده، ما یه نصیحت بهتون میکنم، هم کافیه دیگه. بیایم سراغ یک. اعربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این که آدم هزار تا ارباب داشته باشه بهتر، یا این که تکلیفش روشن باشه که ما با کی سر کار داریم. یه دونه گناه بیشتر نیست. صد هزار تا گناه که اسم ببرن، آدم بالاخره وحشت میکنه، میگه این همه گناه بالاخره یک شما کردیم. اینو یه دونش بکنن که آدم بدونه که اینو من بالاخره انجام بدم یا ندم. یه دونه گناه باشه، یه دونه ثواب بیشتر نباشه. یعنی هر چیزی رو ما منسوب بکنیم مستقیم به اون اصلش. یه دونه دلبر تو دنیا هست، یه دونه محبوب هست، یه دونه صاحب جمال هست، یه دونه رزاق هست، یک نفر هست که رفیق حقیقی ما هست و اون اوست. اینا رو همه رو یکی بکنیم و پیام انبیام در واقع در همون یک خلاصه میشه. همه عالم رو بکنی یکی. درخت چیه؟ آیت الله. ماه چیه؟ آیت الله. ابر چیه؟ اینا در قرآن اومده، یه فی خلق السماوات والارض اختلاف لیل و نهار. تمام اینا رو بکنی یه چیز، آیات الهی، یعنی نشانه های او. اون وقت این هم شما رو از درون وحدت میده. شما چند نفری؟ منم یه نفرم. اسم شما چیه؟ هزار تا اسم که آدم نباید داشته باشه که. هم معلم باشه، هم دکترا داشته باشه، هم نمیدونم شوهر باشه، هم من یه نفرم. خودتونو بکنی یه نفر. بیماری های روانی از چی سرچشمه میگیره؟ از دو، از سه، از چهار، از ده، از زیاد. وقتی که شما گفتی من یه نفرم، شغل شما چیه؟ من عاشقم. وظیفت چیه؟ وظیفه عاشقی. عاشقی معلوم وظیفش چیه. هر چی ما خلاصه بکنیم عالم رو در فرمول های کوتاه‌تر و کوتاه‌تر و کوتاه‌تر تا برسیم به یک، تکلیفمون روشن میشه.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده. شب آرامی رو براتون آرزومند هستیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.
Thank you.